رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند به مجله خبری شامگاه یکشنبه 4 انور خوش آمدید. من میزبان گفتار این ساعت اسکندر خواجه میرزاده برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم آغاز می کنم. صبح یکشنبه بعد یک هفته حمله های هوایی ارتش اسرائیل عملیات نظامی در غزه را شروع کرد. روز یکشنبه در جلسه حکومت اسرائیل سروزیر این کشور اهود اولمرت گفت:
"گانو لمسکنه بیکوات هم لصات رمتکل و پیکود الیو.
با مشورت فرمانده و رئیس ستاد کل، همچنان تمام خدمات امنیتی از جمله رهبران شینبت و موساد، ما با خلاصه آمدیم که برای رسیدن به هدف جز عملیات زمینی انتخاب دیگر نداریم.
بسوات از المنات لنسوت و لاسیق ات یادی المصا."
در اولین برخورد سلاح به دستان فلسطینی با نظامیان اسرائیل 23 فلسطینی کشته شدند. همین طریق شماره تلفات فلسطینی ها در یک هفته اخیر بیش از 450 نفر را تشکیل می دهد. بر علاوه تخمیناً 2050 فلسطینی دیگر جراحت برداشتند. اسرائیل اظهار نمود که 30 سربازش زخمی شدند. از این بین طبیبان وضع دو نظامی اسرائیلی را جدی ارزیابی کردند. سخنگوی بریگاده های شهادت طلبان عزت‌الدین القسام یا خود جناح نظامی حماس ابراز داشت که نیروهای اسرائیل یا به اسارت خواهد افتید و یا به قتل خواهند رسید. بر اثر موشک پرانی های جنگجویان 4 ساکن مناطق جنوبی اسرائیل به هلاکت رسیده، دیگران مجبورند که در تهخانه ها به سر برند. وزیر مدافع اسرائیل اهود برک می گوید عملیات بر ضد حماس با سرعت و آسان نخواهد بود. شب شنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که به بررسی وضع منطقه غزه بخشیده شده بود بدون موافقت جانبها به انجام رسید. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد ژان موریس ریپیر که رهبری جلسه را بر عهده داشت میگوید اعضای شورای امنیت در مسئله متن اظهارات که میبایست جانبهای درگیر را به آتش بسی فوری دعوت نماید مخالفت داشتند. روسیه ابراز داشته است که از خشونت در غزه نگران است و یک نماینده خود را برای دریافت امکان آتش بس به خاوری میانه می فرستد. پرزیدنت روسیه دمیتری مدویدف اظهار نمود که الکساندر سلطنف را به این منطقه می فرستد. ایالات متحده آمریکا بهر موافقت آتش بس در غزه تلاش دارد، ولی می خواهد آتش بس امکان ندهد که حماس موشک پرانی به طرف اسرائیل را ادامه دهد. سخنگوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک میگوید واضح است که باید به زودترین فرصت آتش بس جاری شود، ولی آتش بس باید دوامدار باشد و امکان ندهد که حماس از غزه موشک پرانی به طرف اسرائیل را ادامه دهد. ایالات متحده آمریکا از اسرائیل تقاضا کرده است که تلفات احتمالی در بین اهالی آسایشته غزه را مد نظر داشته باشد. با قول مک‌کارمک از وضع بشری غزه، ایالات متحده آمریکا از وضع بشری غزه عمیقا نگران است. اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر بی‌نظمی در صادرات گاز طبیعی روسیه توسط اوکراین به اروپا خاتمه نیابد، اتحادیه اروپا مجبور می‌شود طریق تأمین گاز را تغییر دهد. رهبری دوری اتحادیه اروپا جمهوری چک می‌گوید این سازمان آماده است ساختمان دو لوله دیگر انتقال گاز به اروپا، نورد استریم و ساوز استریم یا خود لوله شمال و جنوب را سرعت بخشد که روسیه را بدون عبور قلمرو اوکراین به اروپا می‌پیوندد. همچنان این عمل می تواند باعث تیزانیدن ساختمان لوله نبوکا گردد که صادرات مواد سوخت کشورهای حوزه بحر کسپی را تا به اروپا خواهد رساند. وزیر انرژیتیکای جمهوری چک واتسلاف برتوشکا می گوید پیام اتحادیه اروپا این است که سازمان یاد شده می تواند از روسیه همچون تامین کننده و از اوکراین همچون کشور انتقال دهنده گاز دست کشد. بحث روسیه و اوکراین روی نرخ گاز صادرات به ممالک اروپا را زیر فشار قرار داده است. امروز یک بمبگذار مرگ طلب در منطقه کاظمیه شمال و غربی بغداد بالای مکان مقدس مسلمانان شیعه مذهب حمله کرده کمش 30 نفر را به هلاکت رساند. در این حادثه 40 کسی دیگر مجروح شدند. ترکیش در درآمدگاه مزار امام موسی کاظمیه به وقوع پیوست که محله شیعه نشین بغداد به شمار می رود. بمبگذاری در حال به عمل آمده است که مسلمانان شیعه مذهب به مراسم عاشورا یعنی یادبود روز مرگ حسین نبیره پیامبر اسلام آمادگی می گیرند. تا حال کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، حالا با محتوای نیمه اولی این برنامه آشنا شوید. عملیات زمینی اسرائیل غزه بعد یک هفته حمله های هوایی پی در پی شروع شد. در شهر دوشنبه اولین نشست حکومت تاجیکستان در سال 2009 برپا گشت. در نظام معارف رشت سرمایه گذاری سریکسی جاری شده است. حکومت ترکیه یک تلویزیون 24 ساعته کرد زبان را راه اندازی نمود. و مطالب دیگر که در جریان این برنامه اعلان خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، حالا شروع میکنیم از حوادث اخیر در غزه. در غزه که با جنگ های شدید روبرو شده است. بعد یک هفته حمله های هوایی پی در پی، اسرائیل حمله زمینی بالای غزه را شروع کرد. خادمان ساحه بهداشت فلسطینی ها میگویند در برخورد های اولین کمش 23 ساکن غزه به هلاکت رسیدند. همین طریق شماره عمومی قربانی های جانب فلسطینی از 450 نفر بیشتر شده است. اسرائیل میگوید که سربازانش که 30 سربازش مجروح شدند. برخوردهای اخیر غزه در حال به وقوع پیوستند که شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست قطعنامه با دعوت به آتش بس تصویب نماید. رویدادهای اخیر غزه را خبرنگار رادیوی آزادی زرنگیزی نوروز شاه پیگیری کرده است.
عملیات زمینی اسرائیل نیمه شب شنبه به یک شنبه آغاز یافت. هزارها سرباز اسرائیلی زیر پشتیبانی تانک ها به طرف ساحل حرکت نموده غزه را به دو تقسیم کردند. بعد این مدت وزیر مدافع اسرائیل اهود برک به واسطه تلویزیون این کشور گفت:
ما با احتیاط انتخاب ها را بررسی کردیم. ما تشنه جنگ نیستیم. ما نباید اجازه دهیم، تکرار میکنم، ما نباید اجازه دهیم که شهرها، دهات و شهروندانمان دائما هدف حماس قرار گرفته باشند. این عملیات آسان و کوتاه نخواهد بود، ولی ما تصمیم گرفتیم آن را اجرا کنیم.
برخوردهای ابتدایی در بخش شمالی غزه و کنار شهر جبلیه صورت گرفتند. همین طریق صبح یکشنبه نیروهای اسرائیل شهر غزه را محاصره کرده بودند. طبق گزارش ها هر دو جانب تلفات دادند. نصف روز یکشنبه اطلاع رسید که در برخوردها 30 سرباز اسرائیلی مجروح شدند و از 2 نفر آنها جدی ارزیابی می شود. حماس ابراز داشت که 2 سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفته است، ولی مقامات اسرائیل این اطلاع را تصدیق نکردند. روز یکشنبه هواپیماهای اسرائیلی راههای زیرزمینی انتقال و انبارهای سلاح فلسطینی ها را بمب‌باران نمودند. همچنان کشتی های اسرائیلی ساحل غزه را مورد آتش قرار داده بودند. قبل از عملیات زمینی اسرائیل در دوام یک هفته غزه را بمب‌باران کرده بود. مقامات اسرائیل می گفتند که هدف از حمله های هوایی جلوگیری از موشک پرانی جنگجویان به طرف دولت یهودی می باشد. ولی بر اثر این عمل ها کمش 450 کس به هلاکت رسیدند. به قول سازمان ملل متحد تخمیناً 41 قربانی ها فلسطینی های آسایشته بودند. اهل عالم از وضع بشری ناگوار غزه در تشویش است، اما افکار بین المللی در ارزیابی عملیات اسرائیل یکسان نبوده است. فرانسه عملیات زمینی اسرائیل را به حیث تشنج سیر خطر محکوم کرد. در عین زمان سروزیر جمهوری چخ با صلاحیت رهبری دوره اتحادیه اروپا عمل اسرائیل را نه حمله بلکه دفاع نامیده است. شب شنبه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به خلاصه نآمد. معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد الکساندرو وولف میگوید چی سود از تصویب قطعنامه آتش بس اگر آن را حماس اعتراف و اجرا نکند. ولی ناظر دائمی فلسطینی ها در سازمان ملل متحد ریاض منصور با لحن شدید گفت:
We have war. We have aggression against the Palestinian people.
ما در حال جنگ هستیم. ما با تجاوز بالای مردم فلسطینی روبرو شده ایم و باعث تأسف است که در چنین لحظه فاجعه بار شورای امنیت سازمان ملل متحد با حل مسئله مشغول شده نمی تواند و حتی درخواست نمی کند که اسرائیل نیروی اشغالگر فوراً تجاوزش را متوقف نماید.
در همین حال کوشش های قطع نزاع دوام دارند. فرستاده صلح خاور میانه تونی بلایر تصمیم گرفته است با رهبران اسرائیل و فلسطینی در ساحل غربی وخورد. همچنان پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی روز دوشنبه به اسرائیل رفته، ابتدا با سروزیر این کشور اهود اولمرت و سپس با رهبر فلسطینی ها محمود عباس دیدار و گفتگو خواهد داشت. در این میان سخنگوی حماس اسماعیل رضوان گفته است که غزه به قبرستان سربازان یهودی تبدیل خواهد یافت.
عملیات زمینی اسرائیل در غزه که بعد یک هفته حمله های هوایی پی در پی شروع شد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
روز شنبه اولین جلسه حکومت تاجیکستان در سال 2009 دایر شد که در آن مسئله های تامین نیروی برق و گاز و آمادگی ها به جنبست فعالیت های حکومت جمهوری در سال 2008 ارزیابی شده است. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه رحمت کریم دولت از شارحان تاجیک پرسید آیا امسال هم جلسه جنبستی با تعینات کدری به انجام خواهد رسید؟
در جلسه ریاست حکومت تاجیکستان با حضور پرزیدنت امامعلی رحمان مسائل مهمی حیات اجتماعی و اقتصادی از جمله تأمین نیازمندی ها به گاز و برق و ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون بررسی شده است. از جمله ساختارهای زیر دخل سپارش گرفتند که در زودترین فرصت مسئله از سرگیری انتقال برق ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان را با کشورهای همسایه بررسی و حل کنند. طوری معلوم ازبکستان به دلیل امضا نشدن سازشنامه ترانزیت برق انتقال برق ترکمنستان را توسط شبکه برق خود به تاجیکستان از اول سال روان قطع کرده است. همچنین قرار شده است که روز 15 ژانویه جلسه نتیجه گیری از فعالیت حکومت در سال 2008 دایر شود. اکنون اعضای حکومت و رئیسان نهادهای حکومتی به شدت سرگرمی تهیه حسابات سالانه خود می باشند. طبق رسم معمول در این جلسه انتظار می رود تغییرات کادری در سطح حکومت صورت بگیرد. مهمترین مسئله که حکومت در سال گذشته داشت باز هم مسئله تامین انرژی بود. با وجود اختصاص حدود 100 میلیون سومانی برای نیروگاه راغون، کار چشمرس در این ساختمان اجرا نشد و از سوی دیگر در تشکیل کنسرسیوم بین المللی برای راغون نیز پیشروی حاصل نگشت. اما کارشناسان میگویند حل مسائل انرژی و ساختمان نیروگاه ها بالاتر از توان مسئولین ساحه های مربوطه میباشد و با فعالیت رهبریت سیاسی رابطه میگیرد و تغییر کادرها در این ساحه نیز مسئله را حل نخواهد کرد. شاکر جان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین المللی دوشنبه میگوید
معلوم است که با برق و گاز ما مشکلات داشتیم، ولی این بیشتر از تحت رهبریت سیاسی و رابطه های آن با رهبران سیاسی دیگر کشورهای اتحادیه دولت های مستقل و خصوصا روسیه و ازبکستان رابطه داشت. از این خاطر اینجا ما اگر گوییم که مشکلات داشت وزیر ساحه مربوطه یا خود ساختارهای زیرتابه وزارتخانه های مربوطه، این غلط است.
مسئله دیگری که در سال گذشته تاجیکستان با آن روبرو شد مسئله امنیتی داخلی بود. سه رخداد سال گذشته حمله به منزل سهراب لنگریوف از خانواده فرماندهان سابق فرانت خلقی، برخورد نیروهای امور داخلی در غرم که بر اثر آن فرمانده پلیس مخصوص الک زخرچنکو کشته شد و تظاهرات خاروخ که با مصالحه انجام گشت، ملاحظات امنیت و ثبات را دوباره در ذهن ها وجود آورد. اما با وجود همه این به اندیشه برخی کارشناسان انتظار نمی رود که در سیاست کادری تاجیکستان تحول جدی رخ دهد و کادرهای پیرو خسته به نیروهای جوان و تازه نفس ایواز شوند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
اولین نشست حکومت تاجیکستان در سال 2009. حالا یک گزارش داریم درباره تحولات اخیر ترکیه، سپس به گزارش ها از تاجیکستان برمیگردیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24-08-77.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. حکومت ترکیه برای اولین بار در تاریخ این کشور یک شبکه شبانه روزی تلویزیون را به زبان کردی فعال نموده است. در این باره همکارمان براتی یوسفی گزارش می دهد.
سر از یکم یانوار شبکه تلویزیون و رادیوی ترکیه یا خود TRT کانال ششم را برای پخش برنامه های کردی تخصیص داد. چند پیش از آن برای اولین بار در تاریخ ترکیه سرور حکومت رجب طیب اردوغان با سوال خبرنگاران با زبان کردی پاسخ داده بود. اصلا سر از سال 2004 تلویزیون ترکیه پخش برنامه های نیم ساعته با زبان کردی را آغاز نمود که کارشناسان آن را همچون پاسخ به تقاضاهای اتحادیه اروپا پیرامون احترام حقوق اقلیت ها بررسی میکردند. مصطفی اوکیول، شارح سیاسی ترکیه در صحبت با رادیوی آزادی ابراز خوشی کرد که حکومت خطاهایش را درک نموده در پی اصلاح آن است. او می‌افزاید که برای کشور قبل از همه هویت مهم است.
دولت خطاهایش را درک نمود. مدتی به ویژه در دوران رهبری حزب عدالت و ترقیات و همچنان با شرافت کوشش های ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، حکومت این کشور سیاستش در قبال شهروندان کردتبار را تغییر داد. تشکیل کانال کردزبان TRT اقدام مهم است. 10 سال پیش کسی چنین اقدام را تصور کرده نمی توانست. حالا کردهای زیاد از دیدن چنین تلویزیون خوشحالند.
پانزده میلیون کردزبان ترکیه 20% اهالی این کشور را تشکیل می دهند. آنها اساسا در مناطق شرقی و جنوب و شرقی نزد مرزی ترکیه با ایران، عراق و سوریه به سر می برند. فعلا تلویزیون کردزبان روی که برنامه هایش را از دنیا پخش می کند در میان اهالی کردزبان بیننده ای از همه زیاد دارد. مقامات ترکیه آن را سخنگوی حزب کارگری کردستان می نامند. این گروه که سر از سال 1984 برای مختاریت کردستان مبارزه می برد، از طرف انکاره، واشنگتن و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی عنوان گرفته است. با گفته اوکیول، تلویزیون کردی ترکیه باید با شبکه های تلویزیونی ملتگره های کرد مخالفت نموده با بینندگانش پیام وحدت فرستاد. این شورای ترک می افزاید:
حالا شماره رسانه های خبری خیلی زیاد شده است. شماره هرچی بیشتری مردم معلومات داشته با عالم بیگانه ارتباط گرفتند. جامعه ترکیه مختلف است و دولت می خواهد به واقعیت رو آورد. قبل از همه حکومت ترکیه می خواهد دل شهروندان کرد را به دست آورد و شاید می خواهد نشان می دهد که واقعا حکومتی دموکراتی است.
در همین حال بعضی حزب‌های سیاسی ترکیه از جمله حزب جامعه دموکراتیک بهر مختاریت کردها تلاش دارد از شرکت در مراسم گشایش این شبکه تلویزیونی خودداری ورزید. رهبر این حزب احمد ترک میگوید ما مراقبت خواهیم کرد که هدف اصلی این اقدام چیست؟ آیا واقعیت جوابگویی به نیازمندی‌های مردم کرد و یا حیله‌ای پیش از انتخاباتی؟
اولین تلویزیون کردزبان در ترکیه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
شنوندگان ارجمند، به این آگاهی همین را اضافه میکنم که اخبار و گزارش بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو و در وقتی برایتان مناسب پیدا کنید. و حالا روریم به ولایت و ناحیه های تاجیکستان. وزارت معارف جمهوری در منطقه رشت به حیث برنامه سنجشی سرمایه گذاری سریکسی مکتب های میانه را شروع کرده است. خبرنگار رادیوی آزادی محمود شادی سعی کرد درباره برتری و کمبودی این نظام اطلاع پیدا کند.
با اطلاع مسئولین ساحه معارف در رشت در مبلغ گذاری سریکسی برای هر مؤسسه تعلیمی صورت حساب بانکی گشاده می شود و خود مکاتب مبلغ را مستقیما از بانک ها دسترس می کردند. صابر جانجان و آموزگار و سابقه دار معارف گذشتن با مبلغ گذاری سریکسی را قدم به پیش در راه تعلیم و تربیه می داند، زیرا او می گوید در این شهر بیشتر به صفت تعلیم اهمیت داده شده. آموزگاران پیش قدم از حساب مبالغ عمومی که دوام یک سال با مکتب جدا می گردد حواسمند می شدند. افزون بر این به گفته او شکل نو مکاتب را تا یک اندازه صاحب اختیار می ساخته است. افزون بر این آقای جانوب گفت بر علاوه مبالغ عمومی از بودجه جدا شده در صورت حساب‌های بانکی مکاتب کمک‌های کرده انجمن والدین و آموزگاران که در هر یک روستای این ناحیه تأسیس داده شده است نیز وارد می‌شود. اما از صابرجان جانوب پرسیدم آیا در استفاده مبالغ از سوی مسئولین سوء استفاده نخواهد شد؟ وای گفت تقسیم مبلغ را انجمن والدین آموزگاران اتحادیه های کسبه مکتب نظارت خواهند کرد و در برابر این از چگونه مصرف شدن مبالغ در نزد معلمان حساب داده می شود. در همین حال برخی از صاحب نظران بنا به نارسایی استادان حرفه‌ای در مکاتب این منطقه آینده نزدیک به بالاروی میزان دانش محصلین چندان امیدوار نبودند، زیرا طبق مشاهده ها در بسیاری از مکاتب از نارسایی استادان صاحب تخصص اشخاص با معلومات میانه نیز درس میگفتند. اما با این همه مسئولین ساحه معارف در رشت گذشتن به شکل مبلغ گذاری سرکسی را که نخستین تجربه در نواحی این منطقه بوده است در هوسمندی آموزگاران به مکتب و بالاروی میزان دانش محصلین با اهمیت میخوانند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مبلغ گذاری سرکسی در رشت. خبرنگاری رادیو آزادی در پنجکنت شاهین روشن گزارش می‌دهد که صرف نظر از تقریباً 40-50% کاهش یافتن نرخ بنزین، راهگیری در نقلیات مسافربر این ناحیه تغییر نیافته است.
با این وجود که طی یک ماه تا 40% قیمت مواد سوخت بنزین کاهش یافته است، ولی راهگیری ماشین‌های مسافربر و بارکش در وادی زرافشان همانا گران باقی مانده است. این باعث نگرانی ساکنان وادی شده است. روزی باز برات یک تن از ساکنین دهه ارومتن ناحیه عینی در صحبت بر رادیو آزادی گفت اگرچه قیمت مواد سوخت بنزین به مراتب کاهش یافته است، ولی افزود به قیمت راهگیرات این نقلیات مسافربر و بالکش در دهات همانا گران باقی مانده است.
من یک چیز حیران که آز بنزین 1.83 پیشتر حتی 3.83 بود، آزادم نرخی افتابوس 6 سومان. اینه یه اون آدم نیوابی میکرگی، کنترول میکرگی باشد، یعنی اینه افکی پرسیم و اونگاشتی دوا کنیم. تمام خسروکا و توات و مرسروت که نرخی پد باشده.
فیروز یار محمد یک تن از متخصصان ساحه اقتصاد میگوید آیدی تا 20% کاهش دادن قیمت راهگیرها از جانب حکومت شهر پنجکنت قرار به تصویب رسیده است، ولی آن را تا به این روز رانندگان اجرا نمی کنند و راهگیرها را کاهش ندادند.
حکومت تصمیم گرفته است که قسمانم از اون کنسرنی که همین کاهات و حالات در نقلات اجرا نسیز داده است.
این در حال است که در 5 خط سیر داخل شهر پنجکنت 500 میکروآتوب مشغول به فعالیت بودند و به گفته آنها در حالتی کاهش دادن راهگیرها از جانب حکومت آنها نمی توانند مبلغ انداز و حفظ اجتماعی و دیگر خراجات را پرداخت کنند و از این خاطر آنها می گویند مجبورند حد پیشه نموده و مهاجرت کاری روند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکنت.
راهگیرهای گران در پنجکنت. شنوندگان ارجمند، یک همکارمان گزارش میرزا جلال یک گزارش تهیه کرده است درباره اقدام های مؤسسه تاجیک استاندارد در بازارهای نزدی مرزی این استان مختار تاجیکستان، ولی این گزارش در ساعت اول جان نمی شود. امیدوار هستیم که این گزارش را در نشر دوم مجله خبری همراه استماع خواهیم کرد. در عرفه سال نو میلادی خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی با شاعر تاجیک مقیم قرقیزستان سیاوش هم صحبت شده، ابتدا از او خواست سال 2008 را جنبست کند.
من معمولا یا در نوروز یا اساسا در روز تولد خودم معمولا از سال گذشته نتیجه گیری میکنم. البته تاسفانه ما از آیله جدا از هم بسر میبریم، یا مشکلات خانوادگی پیش اومده بود. الان دیگر ما با هم پیوستیم و خانم بچه های من اینجا، که این بزرگترین دست آورد من در سال گذشته بود.
سیاوش، در تاجیکستان بیشتر به نوروز تمرکز میدهند و میگویند که به سال نو چندان توجه نباید کرد، یعنی به سال نو مسیحی.
با وجود اینکه مردم تاجیک البته نوروز را آغاز سال نو می حسابند و جشن میگیرند، با وجود این سال نو مسیحی هم همیشه مقام ارزنده خود را داشت، بخصوص این فضایی که خیلی قبل از اول ژانویه شروع می شود و به اصطلاح اون فضای ایدانه که بخصوص برای بچه ها خیلی محسوس است، یک روحیه ایدانه در کل مردم ایجاد میکند و به اصطلاح با همون ورقه های تبریکی، کارت های تبریکی با بوی افلسون و نارنگی، با اون روشنی و جلای بازی ها و بازیچه های سالنوی، البته برای کودکان یک فضای افسانوی ایجاد میکند که خوب است که جشن گرفته بشود. و به نظر من هر بهانه که برای عید، برای خوشحالی، برای خورسندی و خصوص برای بچه ها دست میدهد خوب است.
سیاوش، آیا آن محیطی که امروز شما را فرا گرفته است در مورد ایجاد شما خلل وارد نمی کند و آیا این محیط برای شما محیط سخت نیست؟
البته سخت است، البته سخت است. دوری و مهجوری از وطن، از یار و دوستان، از خویش و تبار همیشه برای همه سخت است و خیلی حیف می آید که از اون حال و هوا، از اون فضا دورم. ولی با وجود این شما می دانید که الان وسایل ارتباطات عمومی خیلی پیشرفته است، به هر صورت احساس میکنم که از یک گوشه یک سهم دارم در اون حال و هوا، بخصوص که الان دو سه کتاب تهیه کردم و انشالله که یکی اش با نام دفتر غزل با حروف سیریلیک و فارسی در تاجیکستان چاپ خواهد شد.
آیا در شما هم چنین فکری بازگشت به وطن هست؟ عموما این فکر شما در سر می پرورد؟
البته من از روزی که قدم از تاجیکستان بیرون رفته بودم هر روز تصمیم برگشتن دارم، ولی چون که میگویند ما یک خیال داریم و فلک خیال دیگر، بخصوص در این زمان این همه بحران ها به فکرم یک کمی باید صبر بکنیم ببینیم کارها به کجا میکشد.
شما چی تمنیات دارید به همه شنونده های بخش تاجیکی رادیوی آزادی، عموما با فارسی گویان دنیا؟ و البته یک شعر تازه خود را هم قرائت خواهد کرد.
بچه‌ام، و میخوام ما از همین چیزها را تمنا بکنم از پروردگار متعال، پیش از همه محبت، پیش از همه عاطفت، مهر به یک دیگر، به همه مردم دنیا، و بخشش و بخشش و بخشش. اگر از کسی رنجیده اید، اگر کسی دیده و دانسته یا ندانسته تصادفان شما را رنجانده است، ببخشیدش و بگذار اونهایی که از شما رنجش به دل دارند شما را ببخشند. همه در محبت و بخشش بسر ببریم. میخوام یک شعر مختصر تقدیم شنوندگان عزیزتان بکنم. چرا نام تو غمگین است؟ چرا نام تو غمگین است؟ چرا نام تو چون حسرت همیشه در سکوت حرف های آخرین نامه های تو پر از پیغام پدرود است؟ همیشه انتظار من به یاد بودنت داغ است. تو اما می نویسی از جدایی ها، تو اما می نویسی از فراق دیر و دور عشق، تو اما می نویسی این همه از اعتمادی باور محزون با آن نادیدنی تا مرگ. همیشه جمله هایت جاده های شهر تو، روز قیام واقعه آن هجرت سنگین من از تو، چنان در جامعه جادوی مه پیچیده در جاری است که انگار آن سباک از آن دیار دوست می آید پر از سرمای نابود است. از آن شهر که آتشگاه هایش قرنها خالی است از آتش، ولیکن آسمان هایش پر از دود است. وگرچه بام دادانش هماره تیره و بیرنگ، ولیکن شامگاهانش زخون عشق آلود است. ورای آن همه حرفی که چون مهبار هزاران راز دارد واژه را در ذهن، هزاران چاه نامکشوف دارد جمله را در طول، و آن تکرارهایت همچنان رگبار بروی بالهای خسته آن کفتران نامه های حج پیغام تو می ریزند که چون بر منزل من می رسند و می ننشینندن بروی کف، دیگر بر جانشان جبر است از پروازها گفتند. و این حسرت که نام توست پر پدرود، غروب تلخ آن راه به نامعلوم پر باران، و این راهی پیر و خسته و تنها که می خواهد به جای بازگردد، لیک جای بازگشت است نیست. چرا نام تو غمگین است؟ چرا نام تو غمگین است؟
تشکر از سیاوش برای این شعری دلنشین که به شنوندگان رادیوی آزادی تقدیم شد. در همین جا مجله خبری، نشر اولی مجله خبری به پایان رسید، ولی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد.